فرهنگسازی اقبال شایانی خواهند.
خب الان مهمترین موانع در پیش رو چیه؟
برای تولید ما مواد اولیه است که خب خیلی دسترسی به منظوماتش اینها سخته، این موانع رو وجود داره. تو مد هم باید ما فضای مجازی مون رو بتونیم بیشتر کنترل کنیم و واحدهای تولیدی مون رو با مدهای خوبشون بتونیم وارد فضاهای اجتماعی بکنیم که این کارم داره انجام میشه. در واقع ما باید از اون فروش سنتی که توی واحدهای صنفی خب باشه، ولی باید بخش عمده ای را ما این دوستان تولید کننده رو که الان خودشون هم شروع کردن بیاریم وارد کنیم که فروشهاشون و مدهاشون از طریق همین فضای اجتماعی عرضه بشه.
آقای حسین شیرازی، آینده صنعت پوشاک ایران بر دو عدم قطعیت استواره. یکیش تجاری شدن صنعت مد هست، حالا این مد رسمی یا غیر رسمی، نقش طراحان حرفه‌ای چقدره، همخوانی و پیوستگی به روند جهانی پوشاک خواهد داشت یا خیر، یه مسئله است. دومیش هم تمرکز بر صنعت پوشاکه. در اینجا ما باید به افزایش یا عدم افزایش سهم تولید کنندگان صنعتی برسیم، به بالا رفتن سطح تکنولوژی فکر کنیم، مقررات و حمایت از تولید کنندگان بزرگ رو جدی بگیریم و به برندسازی و افزایش قدرت برندهای ایرانی در بازارمون فکر کنیم.
همین چیزی که شما میفرمایید در قسمت در واقع دوم، ما باید بنگاه‌های کوچکمون رو که تعدادشون هم در واقع بسیار زیاد هستن، شاید 95% الان تولیداتی که ما در داخل داریم عرضه می‌کنیم در همین بنگاه‌های کوچک و متوسطه، باید با ارتقای دانش اینها و در واقع اصلاح بعضی از قوانین اینها به برند و تولیدی‌های بزرگ صنعتی تبدیل بشن که امروز هم شاهد هستیم با همه این موانع باز داره بچه‌هایی که در واقع دارن در بنگاه‌های کوچک کار می‌کنن دارن توسعه میدن و به سمت تولیدی صنعتی شدن دارن. در قسمت ابتدایی هم که فرمودید حتما ما باید خودمون صاحب ثبت باشیم که هستیم، ولی برای اینکه از جهان هم در واقع بودیه نباشیم خیلی از سبکا و مدل ها رو میتونیم اینجا بومی سازی کنیم و تلفیقی باشه که قابل در واقع هم قبول و هم قابل پذیرش مصرف کننده عزیز ما قرار.
بله، آخرین سوال رو از خدمتون بپرسم آقای حسین شیرازی، این که در بخشنامه مالیاتی برای فروش شب عید ملاحظاتی داشتیم؟
متاسفانه ما با همه اون نامنگاری ها و خواسته هایی که داشتیم و به تمام مسئولین محترم منعکس کردیم، در مورد پوشاک بیشترین آسیب هم دید و سرمایه هاشون کاهش پیدا کرد، چه در بخش تولید چه در بخش عرضه. یعنی متاسفانه خب سازمان مالیاتی الان برای سال 98 که بدترین سال در واقع کسب و کار پوشاک بوده، توافقی رو کلی برای همه صنوف اعلام کرده، افزایش 4%، 8%، 12% به صورت در واقع پله‌ای داده که خب
خیلی متشکرم.
برای انصاف نی، برای پوشاک ما حداقل برای 50% از فعالان پوشاک ما باید یک فکر جداگانه میشد که بتونن اینها هم از توافق استفاده کنن و مالیاتشون به قطعیت برسه.
سپاسگزارم.
انجام نشد.
بله، امیدواریم که انجام بشه. تشکر میکنم از شما آقای ابوالقاسم آقا حسین شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان. درود بهتون، خدا نگهدار.
بسیار ممنون، خدا نگهدار.
انتخاب شما برنامه بازار است از شبکه رادیویی تهران.
وقتتون بخیر باشه عزیزان، همراه هستید با برنامه بازار تهران. رصد تحولات اخیر بازار ارز نشون میده برخلاف هفته‌های گذشته دیگه از صف‌های طولانی متقاضیان خرید ارز در مقابل صرافی‌ها خبری نیست و همچنین پدیده کارت‌های ملی اجاره‌ای برای دریافت ارز سهمیه‌ای نیست جذابیت خودش رو از دست داده، که این موضوع میتونه نشانه خروج آرام سوداگران از بازار ارز به متعادل شدن قیمت‌ها باشه. الان ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای اجازه بدین که ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای نادر مرادی، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران. سلام به شما.
سلام خانم حسنی و درود و سلام بر شما و همکاران محترمتون در رادیو تهران.
خیلی
من در خدمتتونم.
خواهش میکنم، در خدمتون هستیم، توضیحاتی که لازم هست رو لطفاً بفرمایید.
در خصوص
بفرمایید که خرید فروش تبلیغ و ترویج ارز جرم محسوب میشه جناب آقای مرادی.
خب ما اماکن تهران بزرگ برابر برنامه سالیانش برای پیشگیری از جرائم و تخلفات سنفی، ما برنامه‌ریزی منظم داریم که از همه صنف‌ها بازدید مقطعی داریم. ما مخصوصا در امروز که بحث ارز، قاچاق ارز در سطح تهران و در سطح کشور خیلی الان ما به مشکلاتی برخوردیم که خیلی ها دارن قاچاق میکنن در بعضی از اصناف.
بله.
ما در چند روز گذشته توسط همکاران نظارتی من در سطح تهران و بزرگ در راستای طرح‌های نظارتی که بستر رافعیای پایتخت داشتیم که به منظور ساماندهی و پیشگیری از جرائم و تخلفاتی که در بحث صنف هست، ما چیز بالغ بر 50 مورد بازدید کردیم که از این 50 مورد بیش از 20 مورد تذکر کتبی گرفتن که اینا به صورت غیر قانونی و غیر مجاز داشتن فعالیت میکردن، که از این تعداد بالغ بر بیش از 15 مورد به علت خرید فروش غیر مجاز از اخلال در نظام اقتصادی با عقد دستور مقام قضایی منجر به پلم شدن.
بله.
و این حتما بدونن که پلیس بر همه اصنافی که به صورت غیر مجاز دارن فعالیت میکنن و باعث اخلال در نظم، اخلال در بازار ارزی میشن، قطعی یقین اشراکت داره و با اینا برخورد.
بله. بفرمایید که عرضه، خرید فروش و یا حواله ارز هم جرمه؟
قطعی یقین بدانید هر چیزی که در خارج از ضوابط و مقررات بانک مرکزی باشه و در صنوف و در جایی که مجوز قانون نداره قطعی یقین تخلف محسوب میشه و پلیس اماکن اگر بدونه در اصنافی که مجوز این فعالیت ندارن قطعی یقین با همانگی مقام محترم قضایی با اینه برخورد.
بله. با متخلفین چه برخوردی میشه؟ اختار و سپس اقدام یا ابتدا به ساکن اقدام؟
بله، ابتدا به ساکن. ما خب در صنوفی که وظیفه پلیس نظارت بر اماکن عمومی اینه که ما برابر قانون نظام سنفی باید افرادی که در صنوف فعالیت ارزی دارن قطعا باید با مجوز بانک مرکزی باشه، باید مجوزهای لازم رو داشته باشن. اگر غیر از این باشه خب ما برابر قانون نظام سنفی اولین برخوردی که میکنیم حتما با همانگی قضایی منجر به پلم میشه. اگر تکرار به این باشه خب مراجع قضایی تصمیمات دیگری برای اونها در نظر میگیرن. ما به مراجع قضایی معرفی میکنیم در اساس اون قوانین مقرراتی که مراجع محترم قضایی در نظر گرفته با اینا برخورد میشه.
فضای مجازی هم رصد میشه که تو این فضا این اتفاقات نیفته؟
قطعا پلیس فضای ما در تهران بزرگ بر اینا هم اشرافیت داره، در فضای مجازی هم رصد میکنه. قطعی یقین توسط پلیس محترم فضای ما به مردم عزیز اون اطلاع رسانی هم شده. بله، اگر مواردی هم مردم دیدن در فضای مجازی در جایی که مورد تخلف هست هم میتونن به پلیس سرده اعلام کنن. اگر در حوزه سنفی باشه خب پلیس سرده بلافاصله به پلیس نظارت داره میکنه، اون اعلام میکنه که توسط همکاران عزیز ما در به صورت کنترل نظارتی در سطح تهران هستن بررسی میشه. اگر در سطح فضای مجازی هم باشه در حوزه پلیس فتح ما هست که اونا بررسی میکنن و برخورد قانونی میکنه باشه.
خیلی متشکرم. تشکر
منم از حضرت عالی و همه همکارانم تشکر میکنم.
سپاسگزارم.
در این مورد حساس پیگیری میکنیم.
سپاسگزارم جناب آقای مرادی، معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران. با بازار تهران امروز همراه شدید. خیلی متشکرم از همراهیتون. فردا هم روی موج رادیویی رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز ما رو بشنوید. شنوندگان، ممنون از شما که همیشه بازار تهران رو همراهی میکنید. خدا نگهدارتون.
به نام خدا و سلام. بعد از ظهر سه‌شنبه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر. به بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران خوش آمدید، به اتفاق همکارانم در پخش شبکه رادیویی تهران. از این لحظه با بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم تا ساعت 22 در 14 روز مرداد ماه 1399 و امیدواریم که تا پایان برنامه‌های این بخش ما را همراهی بفرمایید. اما راه‌های ارتباطی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با پخش شبکه رادیویی تهران، شماره پیامک 3094 و تلفن گویا 278-694. اما دو خط ارتباطی 2265-2465 و 2265-2466، همینطور آدرس فضای مجازی رادیو تهران www.radiotehran.ir. بالا ساعت 14:11:33 از پخش شبکه رادیوی تهران همراه میشیم با برنامه حکیمیه.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
تو ظرف تمرکزگرایانه مبتنی بر اقتصاد نفتی به از برده شده از پهلوی نمیشه مظروف انقلاب اسلامی رو ریخت. خب حالا همین کار تکرار میکنید، بعد هی به بنبست رو برون میشید. باید بریم به ظرف غیر متمرکز. ظرف غیر متمرکز چی؟ آمایش سرزمین.
دکتر عماد افروغ، جامعه شناس. موضوع سخنرانی، انقلاب اسلامی و چالش های پیش روی آن.
اولا تا درک صحیح از انقلاب اسلامی به دست ندیم نمیتونیم چالش های اون رو مشخص بکنیم. ما باید یک تئوری خوبی در مورد انقلاب به دست بدیم. هر کسی از منظری میاد و در واقع تحلیلی به دست میده، یک تحلیل در واقع مستند و مستدلی هم به دست نمیده. فراموش نکنیم به هر حال هر نظریه‌ای که میخوایم بدیم نمیتونیم نسبت به رهبر و راهبر اون در واقع انقلاب بیگانه باشیم. هر انقلابی هم این چنین هست، چه انقلاب‌هایی که رهبران مستقلاً تئوریسین هستند، چه انقلاب‌هایی که تئوریسین‌ها قبل هستند و بعداً تبدیل به یک ایدئولوژی انقلابی میشن. به هر حال ما نمیتونیم از تئوریسین‌های انقلاب چشم‌پوشی کنیم. خود امام رحمت الله علیه برخلاف انقلاب فرانسه، برخلاف انقلاب روسیه، هم تئوریسین بودن هم در واقع عامل این انقلاب بودن. بنابراین ما نمیتونیم در فهم تئوری انقلاب اسلامی از دیدگاه امام غافل بشیم. امام یک عبارتی دارن در مورد انقلاب، مضمونش رو عرض میکنن. میگن انقلاب اسلامی از سایر انقلاب ها جداست، هم در مبدأش، هم در انگیزش، هم در مقصدش. و یک نکته اشاره میکنن که این انقلاب یک تحفه الهی است، یک موهبت الهی است. خوشمون میاد، خوشتون نمیاد، نمیدونم بدمون میاد، بدمون نمیاد، این انقلاب یک بچه اسلامی پررنگ داره. و من ناراحت از این هستم که خیلی از آقایونی که دست به قلم هستن وقتی انقلاب مشروطه میشه میگن مشروطه، هیچ وقت نمیگن انقلاب 1285. وقتی به انقلاب اسلامی میرسه میگن انقلاب 57. خب من اینو نمیفهمم، متوجه نمیشم. خب این یعنی چی؟ یعنی میخواید اگر قراره که هر انقلابی رو با سال وقوعش تعریف بکنید، خب مشروطه هم با سال وقوعش بگید 1285. به هر حال این انقلاب انقلاب اسلامی است. مثل هر انقلاب دیگری چند عنصر کلیدی داره: مردم، رهبری، ایدئولوژی، سازماندهی و هدف تغییر ساختار. این چند تا عناصر اساسی مرتبط هم هستن با هم. هیچ انقلابی هم عاری از ایدئولوژی نیست. هیچ انقلابی، یعنی انقلاب فرانسه ایدئولوژی داره، انقلاب روسیه ایدئولوژی داره، همه انقلاب‌ها ایدئولوژی دارن. حالا اینکه ایدئولوژی چگونه شکل می‌گیره بماند، خواستگاه معرفتیش چیه بماند، ولی به هر حال ایدئولوژی دارن. انقلاب اسلامی هم عاری از ایدئولوژی نیست. حالا اون ایدئولوژی انقلاب اسلامی که حالا گفتیم دایره مدار اسلام میچرخه، اون چی هست؟ اولا فراموش نکنیم نظریه ولایت فقیه. به هر حال نظریه ولایت فقیه یکی از نظریه هاییه که توسط حضرت امام مطرح شد در سال 48-47 در واقع کلاس درسیشون بود و مطرح شد، به اون هم میشه استناد کرد. اما همه حرف من اینه که قبل از این که ما اصلا کلن بیام یک نظریه انضمامی خاصی رو در انقلاب اسلامی به دست بدیم، من دوست دارم ببینم لایه زیرین در واقع انقلاب اسلامی چیه. اون لایه زیرینی که میشه در اندیشه رهبر انقلاب دنبال کرد و بعد تجلیات اون لایه زیرین رو هم باید دید دیگه. من اون به اصطلاح وجه زیرین به اصطلاح اندیشگی انقلاب اسلامی رو که صرفا ما رو به روابط انضمامی محدود نکنه، ببره به سمت روابط علی، در نگرش فلسفی امام میبینم، در نگرش صدرایی امام میبینم، در نگرش وحدت در عین کثرت امام میبینم، در کلگرایی توحیدی امام میبینم، در هموقوعی تمایز در عین اتصال میبینم، در یک نگرش دیالکتیک میبینم. شما دیالکتیک رو از امام بگیرید، خیلی از مواضع امام رو دیگه نمیتونید حل بکنید، میمانید توش. اگر شما مفهوم دیالکتیک امام رو لحاظ بکنید، اون وقت میبینید که این دیالکتیک چه در واقع قابلیتی رو به شما میده. من یه مقدار وارد این بحث دیالکتیک میشم، بعد راجع به شعارهای انقلاب اسلامی هم بحث میکنم. یکی از روایت‌هایی که امام خیلی علاقه داشتن در همین تفسیر پنجلی قرآن مجید که برگرفته از آثار امام هست، به کرات به این روایت اشاره میشه. این روایته که لو دلیتون به حبل الا الارضین السفلا لهبتتم علی الله، اگر با ریسمانی به ته زمین مادی برید تازه بر خدا وارد شدیم. یعنی این دوگانه دنیا و آخرت، دوگانه معنا و ماده اصلا جایی نداره. خب توی وحدت در کثرت جایی نداره، تو اصالت وجود جایی نداره. یا خدا و انسان، اینا مهم هستن. یعنی ببینید یک نفر خدا رو در برابر انسان قرار میده، خب یک تجویزی میکنه، یک توصیه سیاسی میکنه، که نه، خدا و انسان رو متقارن میدونه. آن که درد خدا دارد درد انسان دارد، آن که درد انسان دارد درد خدا دارد. آن اتفاقی که برای بشر از مدرنیته به این ور اتفاق افتاد ناشی از تقابل انسان با خدا بود، تقابلی که قرون وسطا اون رو ایجاد کرده بود. و حالا راه نجاتش این نیست که شما در واقع برید به سمت تکلیف گرایی. راه نجاتش خرد خود بنیاد نیست، راه نجاتش خرد خدا بنیاده. این خدا و انسان بحث اساسی است. حتی شما نمیتونید از حق انسان بدون تکیگاهی به نام خدا دفاع بکنید. یا علم و دین، علم و دین یکی از کتابهایی که من به شما پیشنهاد میکنم بخونید، کتاب آقای تریک هست تحت عنوان دین در قلمرو عمومی. میگه مگه میشه که علم و دین رو از هم جدا کنیم؟ از یک طرف در واقع اون به اصطلاح علم میگوید که من دنبال حقیقتم، دین دنبال معناست. کی میگه دین فقط دنبال معنا و غایته؟ آیا گزاره های قرآن صرفا گزاره های معناییه؟ این همه از آینده میگه، از طبیعت میگه، از گذشته میگه، اینا همه گزاره های به اصطلاح حکایتگرانه هستن، صرفا گزاره های معنایی و غایتگرایانه نیستن. بنابراین هر دو میتونن با هم گفتگو کنن. علم دنبال حقیقت خیلی خوبه، دین هم دنبال حقیقت هم هست، اینا میتونن با هم گفتگو داشته باشن. یا علم و جامعه، خب این هم یکی از مصیبت های دیگر ماست که واقعا ما که تو دانشگاه دیدیم و میبینیم دانشگاه ما اصلا هیچ نسبت دیالکتیکی با جامعه نداره. ارتقاء اساتید بیگانه است، مسائل اساتید بیگانه است. در واقع نگاه بکنید وقت جامعه راه خودشو میره، مشکلات خودشو داره، دردهای خودشو داره، دانشگاه هم به عنوان یک مدرسه بزرگ دنبال در واقع اون آلاف و علوف و در واقع اون ارتقای خودش. یا اخلاق و سیاست، یا دین و سیاست. یک بحث زیبایی که اینجا مطرح میشه باز ظریف است، میگه خیلی خب ما یک سوال داریم، می اونهایی که طرفدار جدایی اخلاق از سیاست یا دین و سیاست هستن، میگویند که در واقع دین مخالف ما در واقع برابری و برادری و غیر ذالک. آقای بطیمو یک حرف زیبایی میزنه، میگه این برابری و برادری یک توجیه متافیزیکال میخواد. قراردادی که نمیتونه باشه، اعتباری که نمیتونه باشه. اگه قراردادی باشه چرا این قرارداد رو من بپذیرم دیگری نپذیره؟ خب قراردادی میشه. یک توجیه متافیزیکال میخواد. توجیه متافیزیکالش چیه؟ همه در برابر خدا یکسان. خب حالا دین این توجیه متافیزیکال رو بده که مسیحیت میده، اسلام میده. بعد در بسیاری از این رویدادهای آزادخواهانه، آزادیخواهانه در واقع بشری هم نقش داشته باشه، حالا میگم با کنار. خب این نمیشه. ما نمیگیم هر قرائتی، داریم در واقع از یک قرائتی در واقع دفاع میکنیم که این دیالکتیک ها رو داره. جای دیگری که امام در واقع مقابله کرد اخلاق و سیاست یا دین و سیاست، شما نگاه میکنید در اندیشه های امام حسب این زیربنای فلسفی یک سکولاریسم زدایی اخلاقی و دینی وجود داره. ایشون سکولاریسم رو بر نمیتابن، به حق هم بر نمیتابن. من فرصت ندارم، والله عرض میکنم هیچ نظامی سکولار نیست تو عالم، مراتب غیر سکولاریستیش فرق میکنه. حتی اونجایی که میگن در واقع اخلاق و سیاست دخالت ندید، یعنی اخلاق مثبت رو دخالت ندید، اما اخلاق شامل مثبت و منفیه، یعنی اباحه‌گرایی منفعه اخلاقی نیست. مراتب در واقع غیر سکولاریستی متفاوت هست.
حکیمیه به حکمت کامل حاصل توان کرد.
انقلاب اسلامی و چالش های پیش روی آن با سخنرانی دکتر عماد افروغ جامعه شناس.
حالا من اگر بخوام چالش ها رو بگم در از این چند دقیقه که از وقتم مونده، دو تا چالش رو عرض میکنم. البته من میتونم چالش های انضمامی زیادی بدم، به دست بدم. مثلا که از چالش ها اینه که ما تو ضعف متمرکز پهلوی داریم مظروف نامتمرکز میریزیم. امکان نداره. تو ضعف تمرکزگرایانه مبتنی بر اقتصاد نفتی به اسم مانده شده، به اسم برده شده از پهلوی، نمیشه مظروف انقلاب اسلامی رو ریخت. خب حالا هی همین کار هی تکرار میکنید، بعد هی به بنبست رو برون میشین. باید بریم به ضعف غیر متمرکز. ضعف غیر متمرکز چی؟ آمایش سرزمین. باید بریم به سمت آمایش سرزمین، تفویض اختیار، کما اینکه در انقلاب این اتفاق افتاد، در جنگ هم اتفاق افتاد. اما بعد از جنگ ما همان تئوری نوسازی مبتنی بر ضعف تمرکزگرایی رو دنبال کردیم. ضعف تمرکزگرایی ما رو به مقصد نمیرسونه. و علاوه بر این در واقع حالا چالش‌های مثل اخلاق و عدالت، به من بگن چالش‌های انضمامی چیه، میگم آقا اخلاق جامعه واقعا نمره خوبی ما بهش نمیدیم. حالا چی هست قضیهش، منشأش چی هست، علتش چی هست، یک بحث دیگه است. و یکم عدالته، کجا ما کارنامه خوبی واقعا در عرصه عدالت و در عرصه در واقع شکافای طبقاتی نداریم. من دو تا به اصطلاح چیز رو میخوام عرض بکنم، دو تا چالش عمده. یکی این که ما تفکر و عمل منظومه‌ای تو کشور نداریم، نه بین دولت‌ها نه درون دولت‌ها. یعنی ما اون انسجام سیستمی هم نداریم. حالا انسجام اجتماعی بحث مفصل، یعنی اون تفکر در واقع دیالکتیک رو ما کجا باید ببینیم؟ تو اقتصاد کجا ببینیم؟ تو سیاست کجا ببینیم؟ تو فرهنگ کجا ببینیم؟ ما اصلا نمی‌بینیم این رو. و عرض کردم نه بین دولت‌ها نه درون دولت‌ها. هر کسی داره در واقع به هر حال ساز خودش رو می‌زنه، برنامه خودش، و این قدرت مانور رو هم متأسفانه داره. و اینجا نظری پرداز انقلاب چی میشه؟ امام چی میشه؟ آرا امام چی میشه؟ یعنی اونی که میگه من نظر اقتصادیم اینه، باید معلوم بکنه که مثلا این نظر اقتصادی با نظریه اقتصادی امام ولو در مبنا چه تغایری داره، چه شباهت‌هایی داره. اما این یک بحث. بحث دیگه من که عزمو تمام بکنم، حالا با این بحث که تمومش بکنم، ببینید امام در کتاب ولایت فقیه میگه که فقه باید حکومت بکنه، و میگه چیز عجیبی هم نیست، میگه کسی که آگاه به فقه، و بعدم میگه تمام ولایت ها اعتباری هم جز ولایت خدا، و به ولایت فقیه که میرسه میگه صرف تصورش موجب تصدیقش میشود، و بحث میکنه، بحث خیلی اصولی پیش میبره، یعنی عقلی استدلال میکنه، یه بنیان عقلی میده. تنها کسی که بر انسان ولایت داره اون خداست. خب خیلی خوب، به طور سلسله مراتبی میرسه به فقه. فقهی که ناظر به زمان و مکانه، با اون پشتوانه و اون عینک فلسفی و عرفانی، نه هر فقهی، نه هر فقهی، نه فقه جزنگر، نه فقه به اصطلاح مبتنی بر اصالت الفردی بودن، مبتنی بر در واقع قائل شدن به این که چیزی ورای جمع جبری هم وجود داره. این خودش یه داستانه. والله خب امام چرا زمان و مکان رو مطرح میکنه؟ چرا اصلا بحث تئوری فقه رو مطرح میکنه؟ این به هر حال به نظر من ما کشور فقهی اداره نکردیم. ما قبل از انقلاب یک بحث داشتیم، از بچگی یه بحث داشتیم، میگفتن ربا حرام است، یک موضع سختی نسبت به نزول داشتیم. اما شما نگاه کنید تعدادی از مراجع ما بحث رباخاری رو مطرح میکنن، بحث بانکهای ربوی رو مطرح میکنن. تعارف نکنیم، شوخی هم با کسی نداریم، توجیه هم نمیکنیم. بانکهای خارج رو شما نگاه بکنید، هلند رو نگاه بکنید، آلمان رو نگاه بکنید، برید نرخ بهرهش چنده؟ 1.2%. چرا اینجوره؟ خب این چه توجیهی میشه براش کرد؟ حداقل یک بحث نقد روانشناسی اینه که اینا در واقع متوجه این نشدن که ما یک واقعیت نوظهور داریم. من امیدوارم که به هر حال این نقدهای بنده با توجه به اون مبانی نظری مفید فایده و نقد شما قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صد ثانیه با کتاب.
دیگر نمی دانستم چه کار کنم. اسمها را یکی یکی نگاه می کردم. اکثرشان را می شناختم و با بیشترشان خاطره داشتم. مانده بودم که اسم چه کسانی را خط بزنم و چه کسانی را در لیست نگه دارم. بعد از چند روز کلنجار و زیر و رو کردن اسامی، آمار نیروهای انتخاب شده با تعداد 120 نفر امضا و مهر خورده به مقام بالاتر فرستاده شد. آنهایی که حذف شده بودند را نمیشد آرام کرد. کارد به آنها میزدی خونشان در نمی آمد. عصبانی بودند، اما دیگر چاره ای نبود. وقتی نام اعزام شونده ها اعلام شد، گوشی همراه هم مدام زنگ می خورد. بچه هایی که دلشان می خواست همراه ما بیایند و با ما باشند، قسم می دادند، سعی می کردند تا به هر طریقی راضیم کنند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب خدا حافظ دنیا. این کتاب خاطرات شهید مدافع حرم حاج محمد شالیکار است. محمد قسمتی از وجودش را در جنگ و قسمتی از روح و روانش را پشت خاکریزها جا گذاشته بود. حالا برای این جانباز 50% سالهای دفاع مقدس، سوریه فرصتی بود که برگردد به خاکریزها و از آنجا دوباره پرواز را آغاز کند. کتاب خدا حافظ دنیا نوشته مصیب معصومیان را انتشارات شهید کاظمی در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 3102 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
صبح تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
آماده، 3 2 1 هرشت.
هزار توی هنر، دالان اتفاقهای خوب و خاطر انگیز. اینجا پشت صحنه.
در پشت صحنه رادیو تهران، آروم آروم به زندگی بازیگران سینما، تلویزیون و تئاتر نزدیک میشیم.
من بازیگرم، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون و سلبریتی نیستم.
از دنیای شخصی اهالی موسیقی براتون میگم.
خبریه ایشالله ازدواج و اینا، به خاطر اینکه مثل یه اتفاقایی افتاده که
مبارک باشه. آقا تبریک.
آره،
چه اتفاقایی افتاده؟
بحث لایو و دوربین اینا رو نوشتن اینجا. حالا من دیگه شب این بازشتم.
نه، هیچ خبر نیست.
لطفاً پشت صحنه رو ترک نکنید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 FM 94
پشت صحنه در رادیو تهران.
صدارم شاهد بعدن میگیری. نفس بزن. داره با بابا صحبت می‌کنه. یکم تو کادر تو میری.
خوبه، فقط ترک کرد.
پشت صحنه.
باز
روابط عمومی.